برای واقعا نباید گفت، نفرین و لعنت به روح کثیف این مظفرالدین شاه که رفته اونجا شاه عبدالعظیم تعظیم کرده ولی اون معلی نگذاشته، کوچکترین اعتنایی نکرده. خب شاه به قراری که راوی نقل می کرد شخصا دو سه استکان متوالی از آبی که این شخصیت روحانی در آن وضوع گرفته بود نوشید و به این هم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد چندین شیشه خالی را از تتمه آب وضوی آقای مامغانی پر کنند تا بعدن مخدرات حرم و کنیزکان آنها نیز به عنوان تبرک از آن بیاشامند. این مرد شپشوی کثیف نادان وضو گرفته، اون آب چرکینی که از دستهای این شخص، از صورت این شخص آمده، آقای مظفرالدین شاه پادشاه عظیم و شأن ایران شخصا چند استکان چند استکان از اون خورده و بعدم بقیه آب وضوره گفته بکنن تو شیشه ببرن بدن به خانم های حرم که آب تبرکه. شما ببینید واقعا الان شرمنده نمیشید از این پادشاه. کسانی که از من خواستید من شرح حال خدمات مظفرالدین شاه و احمد شاه برای شما بگم که بیطرف باشم در مقابل رضا شاه، حالا بیایید این کارها رو با کارهای رضا شاه مقایسه کنید.
واقعا آقای شمشیری،
اون کسانی که دشمن رضا شاه بزرگ هستید آیا واقعا خجالت نمی کشید؟ خب حالا من بقیه یک چند ساعت بیشتر نیست با پوزش درباره این روحانی مرجع تقلید که متولد آذربایجان بود می توان گفت که از نژاد خالص ایرانی نبود و به علاوه از آنجا که قسمت عمده عمر خود را در عتبات عالیات گذرانده بود تصور می کنم از سیاست ها و مسائل جهانی کاملا بی اطلاع بود، یعنی حقیقتا به درجه بی اطلاع بود که نظر تحقیر و تعجب انسان را برمی انگیخت. اینها خاطرات سر آرتور هاردینگه، اینها رو من نگفتم، من ننوشتم. حالا خود این آقای سر آرتور هاردینگ با شرح میده که چطوری می آمدن افراد پیش من از همین روحانیون و رجال کشور و از من خواهش میکردن که من اینا رو معرفی کنم که اینا برن از پول موقوفه اود استفاده کنن و آخوند بشن. دوستان بد نیست این کتاب، این خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ، حداقل اون کتاب کوچیکی که مربوط به قسمت ایرانش هست رو هم رفته 175 صفحه هم بیشتر نداره، اون بخونن و ببینن که ما چه بدبختی داشتیم و چطوری این وزرای مختار همه کاره ایران بودند. بعد چیزی که باید من میگفتم و الان وقت نشد اینه که بعد از اون که شاید در هفته گذشته گفته بودم، وقتی که کربلا و نجف دولت انگلستان درست کرد، برای نجف یک شخصی را از هند وارد کرد، یعنی همونطوری که سر هارتفورد جونز گفته بود، از هند وارد کرد به اسم مراد، به اسم مراد. این مراد بعدن همکاره در نجف شد. نه تن منظورم خود مراد نیست، منظورم این فرزندان او هست. این مراد چند تا بچه داشت.
آقای شمشیری،
یکیش اسمش بود
آقای شمشیری
محمد علی. این محمد علی فرزند مراد دکتر بود، یعنی دکتر گیاهی قدیمی.
آقای شمشیری
بله
ببخشید یه لحظه خواستم بگم اگر موافق باشید یه بریک کوچیکی بگیریم بعد شما ادامه بدید بقیه مطالبتون.
آقای بیکام من فرمایشات شما رو نمیشنوم.
بله میگفتم که اگر موافق باشید یک بریک کوچیکی بگیریم و بعد شما ادامه بدید مطالبتون.
خواهش میکنم اگر چیز خیلی زیاد نخواهد بود ولی بد نیست، من منتظرم.
مرسی، خیلی ممنون از شما. همینه میگم یک بریک کوچیکی بگیم یا آهنگ گوش کنیم برمیگردیم باز با آقای شمشیری خواهیم بود.
Mine.
درودی دوباره از بریک برگشتیم. الان خدمت آقای شمشیری هستیم. درود دوباره به شما آقای شمشیری، بفرمایید.
بله، درود مجدد و دوباره به شما و همه شنوندگان گرامی شما. ما به آنجا رسیدیم که دولت انگلستان برای درست کردن دو مرکز مذهبی کربلا و نجف در ابتدا یک پولی به اسم یک راجه هندی وقف کرد و این پول اگر شنوندگان گرامی خواسته باشن مبلغش بدونن 100 لک روپیه بوده. 100 لک، هر لکی 100 هزاره، یعنی 100 ضرب در 100 هزار، یعنی 10 میلیون روپیه اولین سرمایه این موقوفه عود بوده. حالا اگر بعضی از دوستان اهل حساب و کتاب باشد، کامپیوتر هم که دارن، بیاین لطف کنن سالی 5% سود به این حساب ببرن روی این مبلغ. نه، 5% سودش هست که 2.5% میدن به آخوندها و 2.5% دیگه میره روی سرمایه. دوستان ببینن، تقریبا از 170 و چند سال قبل از این، مثلا 75 سال پیش از این، هر سال 2.5% بیارن روی این 10 میلیون. سال بعد سود 2.5% 10 میلیون به اضافه سود سال قبلی، و همینطور هر سال با سود حساب کنن ببینن الان این سرمایه در انگلستان در رویال بانک به چه مبلغ رسیده و چطوری پول به روحانیون عراق داده میشه. دومین مطلبی که باز من عرض کردم، گفتم که یه آقای به اسم مراد آورده بودند، این فرزندزادگان این سید مراد که حالا معلوم نیست سید بود یا نه و اصلا سید یعنی چه، موردی نداره سید در دین اسلام، و این اومده از خودش گذاشته سید مراد، و این شخص 3 فرزند داشته، یکی ابوالمعالی کبیر، یکی سید عبدالکریم و یکی میر سید محمد علی. این آقای میر سید محمد علی که میگفته من دکتر هستم و احتمالا جد این شخص هم باز دکتر بود، یعنی پدر سید مراد به طوری که در کتاب ها نوشتن شخصی به اسم شاه اسدالله حکیم بوده که میگن طبیب شاه عباس بوده، حالا نمیدونیم راست میگن یا دروغ. ولی در هر حال این 3 پسر شروع کردن به زاد و ولد و تمام سادات تباتبایی که به این آخوندهای نجفی میرسن از این هندی ها هستند. مثلا آیت الله های حکیم، اون آیت الله سید محسن حکیم، اون مرجع بزرگ تقلید شیعیان، میرسه به این میر سید محمد علی. چون میر سید محمد علی میگفته من دکترم و حکیمم، از این جهت اینها بعدن دیگه مشهور شدن به حکیم. و الان که او عزیز الله حکیم یا نمیدونم سید باقر حکیم و سید محمد باقر حکیم و سید یوسف حکیم، این حکیمایی که الان وجود دارن اینا همه هندی زادگان سید مراد هستند. بعد اون ابوالمعالی کبیر یک نتیجه نمیدونم یک شخصی که از اون رشته شاخه بوده به اسم سید محمد مجاهد، که این شخص این خیانتکار که اگر که تمام سلول های بدنشه میشد جدا کرد و هر سلول هزارها دفعه نمیدونم شکنجه داد، باز هم کم هست. برای خاطر که این سید محمد مجاهد باعث جنگ ایران و روس شد و اون ایالات شمالی را از دست دادیم و قرارداد ترکمانچای بسته شد، که اینا همه رو باید هر کدوم جدا جدا برای تو شهر بدم. فرزندان سید عبدالکریم اون هم تعدادی از این مجتهدین درجه اول از خاندان او هستند، مثلا آیت الله بروجردی، آیت الله حاج آقا حسین بروجردی به اون سید عبدالکریم میرسه. یعنی آیت الله حکیم و آیت الله بروجردی اینها هر دو هندی زاده هستند و هر دو با موقفه اود بزرگ شدن. اون آقای سید محمد طباطبایی پیشوای مشروطیت هم اگر که یک شخصی میرفت و ریشش بالا میزد اون جمله مشهور دیده میشد زیرش. اینها آنقدر نفوذ پیدا کردن در همه جا هستند. دوستان حتما خاطرشون هست که